شنوندگان عزیز وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. بشار اسد به غرب هشدار داد در صورت دخالت در امور سوریه تمام خاورمیانه به آتش کشیده می شود. در انفجار انتحاری در کابل عده‌ای از نیروهای ناتو و غیر نظامیان کشته شدند. وزیر امور خارجه ایران به تمایل واشنگتن برای برقراری روابط با تهران پاسخ منفی داد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به غرب هشدار داد در صورت دخالت در امور این کشور زلزله‌ای تمام خاورمیانه را به آتش خواهد کشید. بشار اسد در گفتگو با روزنامه بریتانیایی ساندی تلگراف گفته است سوریه همچون یک خط گسل است که در صورت دست زدن به آن زمین لرزه رخ می دهد. در همین حال به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه در حمله نیروهای امنیتی سوریه به شهر هومس دست کم 12 تن کشته شدند. خبرگزاری ها از کشته شدن 13 تن از نیروهای ناتو در انفجاری انتحاری در کابل خبر دادند. گزارش ها از قول مقام های آمریکایی ها کیست که این 13 نفر از سربازان آمریکایی بودند. روز شنبه یک خودرو هنگام عبور اتوبوس حامل نیروهای ائتلاف در خیابانی در کابل منفجر شد. یک مأمور پلیس افغان و 3 غیر نظامی نیز در جریان این انفجار کشته شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سخنان وزیر خارجه آمریکا در خصوص تمایل واشنگتن به برقراری رابطه با ایران را مملو از تناقض دانست و گفت که زمان گفتگو هنوز فرا نرسیده است. هیلاری کلینتون روز 4 آبان در گفتگو با بخش فارسی شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی از تمایل آمریکا به بهبود روابط با ایران سخن گفت. به گزارش خبرگزاری مهر آقای صالحی گفت که سخنان خانم کلینتون پر از تناقضات است و افسود برقراری رابطه زمانی معنی دارد که طرفین بدون پیش شرط و همسطح وارد گفتگو شوند که به نظر می رسد زمان آن هنوز فرا نرسیده است. در پی انتشار گفته رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا مبنی بر عدم صدور روادید برای اعضای این هیئت به منظور سفر به تهران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از این موضوع ابراز تردید کرد. پیش از این تاریا کرامبرگ رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود که مقام‌های ایران به آنها خبر داده اند که حاضر نیستند برای سفر این هیئت به تهران روادید صادر کنند. اما کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی روز شنبه با ابراز تردید نسبت به این موضوع گفته است در صورتی که صحت داشته باشد مایه تعجب و تأسف است. بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در مرکز چین 29 معدنچی کشته شدند. به گزارش شینهوا خبرگزاری دولتی چین هنگام وقوع انفجار 35 معدنچی مشغول کار در معدن بودند که 6 تن از آنان نجات یافته و به بیمارستان اعزام شدند. به علت امنیت پایین معادن چین این صنعت همواره با حوادثی از این قبیل روبرو بوده است. طی ماه گذشته بر اثر انفجار 2 معدن دیگر در چین دست کم 19 معدنچی کشته شدند. مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق صبح شنبه به همراه هیئتی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وزیران بهداشت، برق، رئیس دفتر بارزانی و استانداران سلیمانیه و اربیل آقای بارزانی را همراهی می‌کنند. آقای بارزانی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد و قرار است با آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و عده‌ای دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. مسئله امنیت مرزی میان دو کشور از موضوع‌های مورد گفتگوی دو طرف است. و اما خبری دیگر از ایران. گزارش‌ها از ایران حاکی است 4 روزنامه‌نگار بازداشت شده در هفته‌های اخیر روز شنبه از زندان اوین آزاد شدند. مهدی افشارنیک، علی اکرمی، محسن حکیمی و محمد حیدری ماه گذشته توسط مأموران امنیتی در تهران بازداشت شده بودند. به نوشته وبسایت‌های جرس و ندای سبز آزادی هنوز مشخص نیست که علت بازداشت این 4 روزنامه‌نگار چه بوده است. بر اساس گزارش ها این 4 روزنامه‌نگار در بند 2 الف زندان اوین زندانی بودند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، و اما موضوع این بار تحولات در تونس و شماری دیگر از کشورهای جهان عرب هست. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برگزاری انتخابات پارلمانی در تونس، نخستین نمودار از دموکراسی در پی سلسله جنبش‌های اعتراضی در کشورهای خاورمیانه معروف به بهار عربی پدیدار شد. انتخاباتی که گرچه نتیجه رسمی آن هنوز اعلام نشده، اما تاکنون گروه اسلامگرای النهضه با کسب بیش از 30% آرا پیشتاز آن است. گرچه راشد القنوشی رهبر این گروه اسلامگرا با بازگشت به تونس پس از سالها تبعید اعلام کرد که او خمینی نیست و در پی آن نیست که نقش اسامه بن لادن یا آیت الله خمینی را داشته باشد، اما پیشتازی حزب حامی او در انتخابات اخیر بار دیگر این گمانه‌زنی را در میان تحلیلگران سیاسی برانگیخت که آیا محصول بهار عربی بازگشت نوعی اسلام یکتاز به عرصه سیاسی خاورمیانه است یا اینکه اسلامگرایان معتدل آینده سیاسی این حوزه را رقم می‌زنند. گزینه دیگر البته برآمدن نظام‌های سکولار با تکیه بر جدایی مذهب از حکومت است، آنطور که به گفته برخی آگاهان سیاسی در میان کشورهای منطقه ترکیه امروز آن را دنبال می‌کند. ترکیه گرچه در طول حوادث معروف به بهار عربی بیشتر نظاره‌گر این رویدادها بود و تنها در دو مورد لیبی و سوریه میزبانی چندین نشست مخالفان را بر عهده داشت، بلافاصله پس از به نتیجه رسیدن اعتراضها در مصر و تونس دیپلماسی خود را در این کشورها فعال کرد و رجب طیب اردوغان نخست وزیر برآمده از حزب عمده اسلامگرای ترکیه در سفر به این دو کشور یادآور شد که قانون اساسی آینده آنها می تواند همچون ترکیه متکی بر بنیانهای سکولاریسم باشد. گفته هایی که واکنش رهبران جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت. ایران معتقد است که رویدادهای معروف به بهار عربی را باید در چارچوب‌های جداگانه بررسی کرد و از این رو سمت‌گیری‌های متفاوت در برابر طوفانی که از تونس آغاز شد و با درنوردیدن مصر و لیبی همچنان کشورهایی چون سوریه، بحرین و یمن را تحت تأثیر دارد اتخاذ کرده است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران، آنچه در تونس، مصر، بحرین و حتی لیبی گذشت و اکنون در یمن در جریان است، محصول بیداری اسلامی و قیام مردم علیه حاکمان خودکامه و وابسته است. اما طبق همین نظر، غرب با شبیه سازی این رویدادها در سوریه کوشش دارد که حکومت این کشور را به زیر بکشد. علاوه بر ترکیه و ایران، نقش دیگر کشورهای عمده اسلامی منطقه یعنی عربستان و پاکستان هم جای بررسی دارد. پیامد جنبش‌های اعتراضی جهان عرب به قدرت رسیدن اسلامگرایان معروف به افراطی است یا حکومت‌های سکولار با ترکیبی از دموکراسی بومی سازگار شده با اسلام؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان برنامه: حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی دانشگاه کلمبیای نیویورک، احمد کاظمی موسوی، استاد سابق رشته اسلام و ایران در دانشگاه مریلند و پژوهشگر مستقل در واشنگتن، و محمود صدری، مترجم آثار عبدالکریم سروش به زبان انگلیسی و استاد جامعه شناسی ادیان در تگزاس. آقای حمید دباشی، با رویدادهایی که این روزها در لیبی به ویژه شاهد هستیم، باید نتیجه گرفت که بهار عرب و دنیای اسلام بیشتر به سمت و سوی نوعی از اسلامگرایی میره یا شکل گرفتن نوعی بومی از نظام سکولار یا کشور به کشور فرق میکنه شرایط؟
اونا همچه که حتما شما میدونین، من با این تقسیم بندی بین اسلامگرایی یا تفکر دینی و سکولاریسم از کل این تضاد رو من کاذب میدونم، در نتیجه اونو قائل نیستم و در نتیجه برای برآورد اتفاقاتی که داره در کشورهای عربی اسلامی، ایران و غیر ذالک میفته، من فکر میکنم ما به کاتگوری‌های و مفاهیم و ضابطه های جدیدی احتیاج داریم. اتفاقی که در دنیای عرب افتاده، در شرف وقوع هم همچنان هست، اینا علی‌رغم وجوه اشتراک متعددی که دارن، وجوه افتراق هم دارن. اما شما در همین سطح کشوری که ما شاهدش هستیم، مصر و تونس و لیبی، هر کدوم یه شق به خصوص خودش داره. طبیعتاً ما ایرانی‌ها چون مارگزیده هستیم، از هر اتفاقی اگر یه کسی رو می‌بینیم که یک جای مزل رو پیشونیش هست، فوری می‌ترسیم که آره حکومت اسلامی داره میاد و شریعت داره میاد و تعدد و زوجات داره میاد و این حرفا. ولی به نظر من اولا بین این کشورها یک ارتباط ارگانیک وجود داره و اصلا هیچ کدومش رو به تنهایی فقط بررسی کرد، به این معنا که الان اتفاقی که در لیبی افتاده، به خصوص با مسئله دخالت ناتو و کشتار وسیعی که به دلیل این هم سماجت قذافی و هم دخالت ناتو صورت گرفته، بیش از حد تصور بهار عرب خونین کرده. منتها اگه مقایسهش کنیم با کشور بغل دستش، با تونس که با کمترین خونریزی خوشبختانه صورت گرفته و ما شاهد یه انتخابات فوق‌العاده متین و درست و سالمی بودیم، این دو تا کشور روی هم تاثیر متقابل دارن و در نتیجه الان زوده که به این نتیجه رسید که حالا فرض کنید اسلامگراها یا اسلامگراهای افراطی یا غیر افراطی روی کار اومدن و باید به تدریج شاهد اتفاقات بعدی بود. منتها قضاوت‌های زودرس و به خصوص باز عرض می‌کنم برای ما ایرانی‌ها که مارگزی هستیم، من فکر کنم ما باید بپریزیم.
آقای احمد کاظمی موسوی، با توجه به نکته‌ای که آقای حمید دباشی گفتن در مورد این تعاریف، شرایط کدام یک از کشورهای اسلامی برای تعمیق و نضج اسلامگرایی یکتاز، اون نوع که به مارگزیده بودن بهش اشاره می‌کردن، مساعدتره و شرایط کدام یک برای توسعه سیاسی و کثرت‌گرایی؟
هیچ کدوم به نظر من تا حد زیادی موافقم با این تمایزی که آقای دباشی به عدم وجودش پذیرفتند. ما همچین تمایزی نداریم که ببینیم که اسلامگرایی یا 100% سکولاریسم یا چیز اینا نهضتایی هست برای رهایی از دیکتاتوری که در این کشورها به وقوع پیوسته، به اسلام هم هست در اونجا. و اسلام و شریعت اون معنی که نزد ما فارسی زبانا در ایران میده، اون معنی رو لزوما نمیده. اونا اونطوری که بعده تجربه دارم در کشورهای مثل مالزی، اندونزی، عراق، مصر حتی بودم، شریعت به اون معنی که ما در ایران میفهمیم نیست. اونا یک ایدئالی از شریعت دارن و خود شریعت هم یک مجموعه پرتضاد و همه چیز رو در بر میگیره هست. به اون صورت نیست که ما فکر میکنیم که یه قانون مشخصی رو مثلا در مورد تعدد زوجات و اینا میاره. عکسش هم از همون شریعت فهمیده میشه. و در دیگر کشورها شما فرمودید، مثالی که زدن تونس خیلی مثال خوبی بود. در مصر هم بهتر عمل شد تا نسبت به لیبی، همونطوری که فرمودند. اما عرب اسپرینگ، اگه شما اسمش میذارید، که اسلام هم هست و اسلام رکن برجسته ای هم هست، اما همش اسلام نیست، بلکه اساسش رهایی از دیکتاتوری. در ایران هم همینطور بود، اگه یادتون باشه 32 سال پیش، رهایی از استبداد در درجه اول. و اسلام هم هست و اسلام هم باید کمک بکنه و اونا به این صورت میبینند که اسلام کمک میکنه و کمک کننده هم هست در همون راه. و در مصر که این انجام شده هنوز تا حد مشخصی نیست، در سوریه داره میره و ما میدونیم در جهان اهل سنت اونا نماز جمعه جدی دارن و این نماز جمعه یک ستونیه که باعث میشه که جمع بکنن همه این مسلمانایی که ایده اسلامی دارن. اما اساس اون چیزی که میگن اینه که بازگشت به دوران اسلامی که قبلا میفهمیدن یا مر شریعت باشه نیست، بلکه مجموعه ای از عناصر مختلف رو که در بر میگیره و اسلام هم حضور داره در اونجا.
آقای محمود صدری، در کنار صحبتهایی که آقایان احمد کاظمی موسوی و آقای حمید دباشی کردن، یکی از همکارانتون آصف بیات، جامعه شناس کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام، مدتها پیش این نظریه رو مطرح کرده که این کشورها رفته رفته از اسلام گرایی گذر کردن، حالا به دلیل تجربه هایی از قبیل ایران و دیگر کشورهایی که اسلام درش جاری شده و جهان اسلام وارد دوران پسا اسلام گرایی شده و میشه. شما هم همین نظر رو داشتین؟ آیا با رویدادهایی که در لیبی، سوریه و بحرین مثلا شاهد هستیم، هنوز به این نظر با همون قاطعیت میشه استناد کرد یا باید تعدیلش کرد؟
بله، بنده معتقد هستم که کلمه پسا اسلام گرایی رو اگر ما به این ترتیب بفهمیم که اسلام هنوز حضور خواهد داشت، ولیکن با اون شکل سنتی قرون وسطایی سابق نخواهد بود، شکل تازه‌ای خواهد داشت، تفسیر تازه‌ای خواهد داشت. اگر از این کلمه پسا اسلام گرایی این رو بفهمیم، بنده کاملا معتقد و حتی مدعی این هستم. در مورد این کشورهایی که در اونها بهار عرب اتفاق افتاده، اولا نقطه امیدش اینه که همه اینها یه مخرج مشترک دارن و اون این است که در همه اینها یک حرکت مردمی و مدنی بر علیه حکومت‌های قلدری که چندین دهه به ناحق بر مردم حکومت کردن و به اونها ظلم کردن ایجاد شده. اما نقاط افتراقشون اینه که بعضی از این جوامع قبیله‌ای هستن، مثل لیبی و یمن، که در اونها حکومت استفاده میکنه از قبیله‌ای بودن جامعه و با یک قبیله همراه میشه و تبدیل میکنه حرکت مدنی رو به جنگ قبیله‌ای. در کشورهای مانند بحرین و عربستان سعودی حکومت از دین استفاده میکنه و حرکت‌های مردمی رو متهم به حرکت‌های شیعه میکنه. این واقعا خیلی مضحکه که در بحرین که مردم عموما مقلد آقای سیستانی هستند و اسلامشون یه اسلام غیر سیاسی است، اینها رو متهم به تقلید از آقای خامنه‌ای و پول گرفتن از ایران میکنن. و در کشوری مثل عراق و سوریه اینا ساختشون قومیه و مثلا در سوریه شما میبینید که علوی هست، نمیدونم مسیحی ارتودکس هست، سنی هست و حکومت اونها اینها رو مردم رو میترسونه که اگر این حرکت مدنی موفق بشه این گروه های قومی موقعیت خودشون رو از دست میدن و اونها رو هم نقطه عبرتش رو هم عراقه، یعنی جای دیگری که حمله خارجی بوده، دست خارجی در کار بوده و یک بهای بسیاری مردم پرداختند، میگه که اگر شما هم دنبال این حرکت مدنی بریم مثل عراق میشین. اینی که این نقاط افتراق اینه، ولی شاید بتونیم در مورد نقاط اشتراکش بعدا بیشتر صحبت کنیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حمید دباشی، نتیجه انتخابات تونس پیش قراول بهار عرب رو که بهش اشاره کردین که گزارش با حداقل خشونت همراه بود، اکثر آرا رو نصیب اسلامگرایان کرد، اما راشد القنوسی رهبر اسلامگرایان در همون اوائل امر گفته بود اسلام تونس از نوع اسلام آیت الله خمینی و ولایت فقیه نیست. چرا معتقدید که نتیجه انتخابات در تونس، چه در این کشور و چه به ویژه در کشورهایی که گزارشون با خشونت بیشتر همراه شده مثل لیبی، سوریه، بحرین و یمن، نباید یادآور اون چه تغییر روش آیت الله خمینی پس از انقلاب نامیده میشه تلقی میشه؟ معتقدین این کشورها بیشتر متمایل به راه حل ترکیه هستن که نخست وزیر اردوغان در این مدت به یکایک که اونها سفر کرد و از تجربه شدن آمیزش دموکراسی و سکولاریسم و اسلام و آزادی ادیان در ترکیه سخن به میان آورده؟
آقای قنوشی روز اولی که از تبعید برگشت به تونس، قبل از این که بگه اسم من قنوشیه، گفت من خمینی نیستم. این معنیش این است که تجربه 30 سال گذشته ایران و این استبداد دینی که ملت ما گرفتارش هست الان در تمام این منطقه آینه عبرت جلوی اینها و اینا مواظب هستن که اون بلا مبتلا نشن. و الان ما پدیده رو که اسم بهار عرب میشناسیم و در واقع جمهوری اسلامی خیلی ملتهب و نگران این پدیده است. چرا؟ چون مردم دنیا رو یاد 30 سال گذشته، 32 سال گذشته ملت ایران میندازه. ملت ایران هم با همین اشتیاق و همین شور و شوق این انقلاب رو انجام دادن و به این نکبت جمهوری اسلامی مبتلا شدن. در نتیجه تجربه 30 چند سال گذشته ملت ایران الان آینه عبرت جلوی تمام این کشورها و در تونس هم که شما میبینید وقتی که قنوشی یا حرکت النهضه پیروز میشه، همون امروز شما میبینید که احزاب غیر اسلامی اینا وارد مذاکره شدن و به ائتلاف میخوان برسن و به دموکراسی ادامه بدن. اگر ما در ایران تجربه تلخ وحشتناکی در عرض 30 سال گذشته داشتیم، به این معنا نیست که مردم تونس یا مردم لیبی یا مردم مصر به عنوان مردم مسلمان اینا حق شرکت در یه حرکت سیاسیشون رو ندارن. این معنی اسلامگرایی نیست. یعنی باز هم عرض میکنم این مفاهیم مثل اسلامگرایی، مثل اسلامگرایی افراطی، اسلامگرایی میانه رو، اینا همه به نظر من یک مفاهیم و قوالبیه که در عرض 30 چند سال گذشته به خصوص در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی شکل گرفته و ما در فارسی و عربی و اردو اینا رو به صورت نیولوجیزم استفاده میکنیم، یعنی برمیگردونیم اینا رو به فارسی و عربی استفاده میکنیم. نکته آخری که بگم زیاد وقت نگیرم، الان خیلی ها دارن مقایسه میکنن که مدلی رو که این کشورها داره به طرفش میره جمهوری اسلامی ایران نیست خوشبختانه، بلکه ترکیه است. در مقام مقایسه اگه ما بیایم بین ترکیه و جمهوری اسلامی، به طور قطع ترکیه مدل بهتر و قابل پذیرش بیشتریه، ولی من معتقدم که خود ترکیه الان اینجا این نیست که مدل کاملیه و همه باید به اون سو برن، برای اینکه ترکیه به خصوص در سوریه الان با درویی داره عمل میکنه، ظاهرا طرفدار جنبش آزادی خواهی مردم سوریه است، ولی در واقع به دلیل حضور کردها و به خصوص PKK در جنبش آزادی خواهی سوریه هیچ علاقه وافری به نهضت دموکراسی در سوریه نداره. به نظر من ما در یه مرحله تاریخی خیلی عمده‌ای قرار گرفتیم که مدلاش از تو بطن این تجربه تاریخی در خواهد اومد. یعنی نکته آخرم اینه که ترکیه تحت تاثیر بهار عرب تغییرات ارگانیک و ماهوی خواهد کرد، نه اینه که بهار عرب تأثیر بکنه به ترکیه.
آقای احمد کاظمی موسوی، در میان این کشورها مصر رو که شما بهش اشاره کردید و اونجا هم بودین، مثل ترکیه ارتشی داره مقتدر که به نوعی همیشه نقش مهمی در رویدادها و گذار بازی کرده، از سوی دیگه بعد از جمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری به خصوص در مصر بود، حسن البنا و سید قطب و اخوان المسلمین جنبش احیای دینی اسلامی رو ادامه دادن، خالد اسلامبولی ضارب انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر عضو این تشکل بود، اما گفته میشه که اخوان المسلمین دچار تحول شده و به یک طیف تبدیل شده، حتی سخنگویان خودشون هم این رو میگن. با این همه زنان فعال میدان تحریر شماریشون از نوع برخوردهای بعد از حسنی مبارک انتقاد میکنن و همینطور برخی مسیحی ها. در مصر شاهد چه جریان فکری هستیم؟
بله، در مصر ما شاهد ظهور الوسطیه در همون اخوان المسلمین هستیم، یعنی همون میانگیری و میانروی و مودریشن که میکنه و این داره ظهور میکنه و میاد و این ریشه شما لزومن نمیتونیم به غرب برسونیم، برای اینکه خوب در خود اسلام در آیه قرآن هم که داریم جعلناکم امتا وسطا و وسطیه که در مصر اومده، الان در مالزی و اندونزی هم طرفدار پیدا کرده، اینا خودشون یک شاخه هایی رشد میکنه از اسلام در مصر و حتی در ترکیه. این گروهی که از فتح الله گولن پیروی میکنن جنبشی تشکیل دادن در داخل حکومت ترکیه که خود رهبران ترکیه هم مسلمان های خوبی هستند، از رجب اردوغان گرفته تا عبدالله گول. با این همه ما میبینیم که جنبشی با فتح الله گولن خودش اینو ما نمیشه جلوی این جنبش های گرفت که حالت مذهبی گاهی پیدا میکنه و گاهی حالت شبه مذهبی داره، به هر حال اسلام هم حضور داره. و در مصر خود اخوان المسلمین اشاره کردید که خودش منعطف و معتدل شده، الان اون اخوان المسلمینی که شما از خالد استانبولی و کسای دیگه اسم بردید به اون نحو نیست، بلکه به کارهای اجتماعی میپردازه و آقای آصف بیات در کتابشون اینو به خوبی نشون دادن که چطوری اینا در بیمارستانا و در کارهای اجتماعی اصلا جنبش اسلامی شده بدون اینکه انقلاب اسلامی بشه، همونطوری که آصف بیات میگه و در ایران البته انقلاب اسلامی شده به نظر ایشون بدون اینکه جنبش اسلامی شده باشه، برعکس شده. در مصر این تحول اسم اسلامگرایی الان میذاریم یا اسلامی که نوعی اعتدال اسلامی یا بالانس، الان در مالزی کتابی روبروی من هست، اینو یکی از استادای مالزی نوشته، همین مودریشن آن بالانس این اسلام قرآنیک پرنسیپل آن وسطیه و اینا یه چیزاییست که در خود این کشورها رشد میکنه و همیشه هم خواهد بود، اینطوری اونطوری نیست که محو بشه. منتها اون اسلامی که در ایران ما داریم اختصاص داریم، اول اینکه ما فارسی زبانیم، تحت تاثیر بهار عرب قرار نمیگیریم به اون صورت، بعد شیعه اثناعشر و ترتیبات دیگری در ایران هست که قابل مقایسه نیست در اونجا. و در کشورهایی مثل تونس و مصر الان همین وسطیه یک رشدی داره پیدا میکنه و اینم بر اساس قرآنه که ما همین رو هم داریم که اونطوری نیست که اسلام انقلاب اضافه شده به اسلام یا نشده. این مسئله است که ما مطرح کردیم 33 سال پیش و برای ما مطرحه. اونا به این صورت نمیبینن لزوما در مصر یا در کشورهای عربی دیگر.
آقای محمود صدری، به بحرین اشاره کردین. در بحرین همونطور که گفتین اکثریت شیعه مخالف حکومتند که اقلیت سنی میگردونتش و غرب و عربستان در کنار این حکومت ایستادن. حالا در مورد غرب با ذکر انتقاداتی به این حکومت، امریکا شماری از شیعیان رو متوجه حمایت ایران کرده، اما شما گفتید که اقتدای اکثریت شیعه به آیت الله سیستانیه که اون بخشی که متوجه ایران شده خب موجب رضایت جمهوری اسلامی قاعدتاً با اسلامگرایی شیعه خاصی که باش آشناییم. هرچند ایران رویدادهای سوریه را هم به استکبار نسبت میده، به سرکوبهای حکومت سوریه اونقدر حساس نیست. عربستان هم خواستگاه گروههای سلفی مثل القاعده بوده که در یمن هم معوا دارن. سمتگیریهای عربستان و ایران تا چه حد میتونن اسلامگرایی رو از اون نوعی که شما گفتید که داره فاصله میگیره ازش جهان اسلام پررنگ کنن در کشورهای حوزه نفوذشون؟
ببینید، حرکت های همونطور که آقای دکتر فرمودن وسطیه، که امروز کلمه وسطیه رو به کار میبریم، حرکت های معتدل، حرکت های مدنی اسلامی همچنان که در مصر شروع شد، من این رو میخوام یادآوری بکنم که اخوان المسلمین این نحوهی که محمد عبدو، رشید رضا و حسن البنا اینها رو برای دفعه اول مطرح کردند، در واقع یک گونه حرکت آموزشی و وارد کردن اسلام در زندگی روزمره مردم بدون انقلاب اجتماعی بود. منتها سرکوب دولت عبدالناصر و همچنین ظهور سید قطب و تئوری انقلابی اون رادیکالیزه کرد این حرکت اخوان المسلمین رو که الان میتونیم بگیم داره به اصل و منشأ خودش باز میگرده. بنابراین این حرکت ها در واقع در اصل و اساس خودشون، همونطور که آقای دباشی هم فرمودن، برخواسته از تجربه تاریخی این کشورها هستن، ولی حرکت نیروهای داخلی و خارجی، دولت داخلی و استعمار خارجی رو اینها اثر میذاره، اینها رو میتونه رادیکالیزه بکنه. همونطوری که فرمودن آقای کاظمی، در ترکیه حرکت فتح الله گولن و در مصر حرکت وسطیه و همچنین در تونس، اینا حرکت‌های تازه‌ای هستند، حرکت‌هایی هستند که جداً معتقد به گفتگوی بین المذاهب، به گفتگوی تمدن‌ها هستند و نقطه روشنی رو اینها در برابر ما قرار میدن. هرچند ما باید به یاد داشته باشیم برنامه‌های دولت‌ها هم می‌تونه اینها اثر بگذاره و اینها رو متحول بکنه. حرکت اسلامی در ترکیه نتیجه 80 سال زیر و بالا شدن و با اقسامی از دموکراسی یا کودتاهای نظامیه. بنابراین ما همه این عوامل رو باید در نظر داشته باشیم، در این حال بیاد داشته باشیم که باز همینطوری که دوستان فرمودند، اسلام بالاخره حضور خواهد داشت در این منطقه از جهان، همچنان که مسیحیت در گوشه دیگری از جهان حضور داره، منتها شکل و تفسیر و چارچوب اون متفاوته و همیشه تا وقتی که ما این حکومت‌های جابر رو در منطقه داشته باشیم، اونها هم استفاده خواهند کرد از قومیت، از مذهب و از قبیله‌ای بودن این جامعه‌ها برای اینکه ایجاد افتراق بکنن در میان مردم.
بعد به طور مشخص‌تر عربستان و ایران سمت‌گیری‌هاشون تا چقدر میتونه اسلام‌گرایی از نوعی رو که شما گفتید که جهان اسلام داره ازش فاصله می‌گیره پررنگ کنه یا کمرنگ کنه در حوزه‌های نفوذشون؟
ببینید، ما در یه جامعه جهانی زندگی میکنیم که دیگه اون زمانی که دولت‌ها بتونن یک تصویری رو با آبرنگی بکشن و مردم رو دچار جهل بسیط یا جهل مرکب بکنن گذشتیم. ما این مردم ساتلایت تیوی نگاه میکنن، این مردم رو اینترنت هستن، این مردم دسترسی به تفسیرهای دیگر از وقایع موجود دارن و به آسانی نمیشه که دولت ایران یا دولت عربستان یک تصویری رو رسم بکنه، یک عکس مادی رو بکشه و اصرار بکنه که همینه. اینی که من معتقدم که اینها تلاش خودشون رو البته خواهند کرد در جهت منافع در قدرت ماندن خودشون، ولی پروسه آزادی به حرکت مدنی این کشورها با حضور اسلام، ولی اسلامی که دیگه اسلام اون شکل دهه 50 دهه 70 و اینها نیست و یه شکل تازه خواهد داشت، بخشی از این حرکت مردمی خواهد بود، ولی این شکل ایدئالی که ما جامعه اسلامی درست کنیم و همه مشکلاتمون حل بشه، این سفره ایست که باز شده و معلوم شده که بویومش نمیده و هیچ کدوم از کشورهای منطقه دنبال این نخواهند رفت.
با سپاس از شما آقای محمود صدری، آقای احمد کاظمی موسوی و آقای حمید دباشی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بشار اسد میگوید در صورت هر گونه دخالت خارجی در سوریه، خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد. در حملات روز شنبه در افغانستان 13 سرباز آمریکایی، 3 استرالیایی و 4 افغان کشته شدند. وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی علاقمند به داشتن روابط دوستانه با آمریکاست، اما نه تحت شرایط فعلی. کاظم جلالی رئیس هیئت روابط مجلس شورای اسلامی با هیئت اروپایی، اظهارات هیئت پارلمانی اروپا مبنی بر لغو سفر به تهران به خاطر عدم صدور روادید را رد کرد. انفجار در یک معدن زغالسنگ در چین 29 کشته بر جای گذاشت. بنابر اعلام مسئولان بیمارستانی، لولا دا سیلوا رئیس جمهوری سابق برزیل به سرطان حنجره مبتلا شده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که به ایران سفر کرده است، روز شنبه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. محمد حیدری، مهدی افشارنیک، علی اکرمی و محسن حکیمی، 4 روزنامه‌نگاری که در هفته‌های اخیر بازداشت شده بودند، روز شنبه از زندان آزاد شدند. و به گزارش رسانه‌های ایران، حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده اختلاس اخیر بازداشت شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دیپلمات‌های ایالات متحده و چین در مورد راه‌های همکاری دو کشور در برخورد با چالش‌های مربوط به ایران، افغانستان و کره شمالی و همینطور مناطقی همانند خاورمیانه گفتگو کردند. این خبرگزاری اضافه کرده که دیپلمات‌های ارشد آمریکا و چین در مورد اهمیت حفظ روابط مثبت دو کشور توافق کردند که این روابط می‌تونه اعتماد استراتژیک متقابل رو تقویت کنه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با دیدار دیپلمات‌های ارشد این کشور با مقام‌های عالی رتبه دولت چین انتشار یافته، موضوع‌های گوناگونی از مسائل مورد گفتگو را در بر می‌گیرد. در این بیانیه از این موارد تنها به اختصار و عنوان آنها اکتفا شده و هنوز از جزئیات گفتگوها خبری در دست نیست. از جمله گفته می‌شود که دیپلمات‌های ایالات متحده و چین در مورد راه‌هایی که دو کشور بتوانند درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از آن جمله خاورمیانه و چالش‌های مربوط به کشورهایی مانند افغانستان، کره شمالی و ایران با یکدیگر همکاری کنند، گفتگو کردند. در مورد ایران پیش از این نیز هیئتی از مقام‌های دولت آمریکا با مقام‌های دولت چین در پایتخت این کشور مذاکراتی انجام داده است. آمریکا برخی از شرکت‌های صنعتی و سازمان‌های مالی چینی را به نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی متهم کرده. البته دولت چین نیز در مقابل بر نظارت به اجرای دقیق این تحریم‌ها اصرار ورزیده است. ایران همواره بازار پرسودی برای کالاها و خدمات چینی محسوب شده و کمپانی‌های چینی در عرصه‌های گوناگون در ایران فعالیت دارند. در برخی زمینه‌ها نیز به علت محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها علیه دولت ایران، چینی‌ها مجبور بودند که از فعالیت چشم پوشی کنند. از جمله چینی‌ها از برنامه توسعه 11 میدان مشترک پارس جنوبی کنار رفتند و با پیشنهاد رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی نژاد، برای گسترش 35 ماهی میدان‌های پارس جنوبی مخالفت کردند. همینطور در 19 مهر ماه گذشته، پس از آنکه چینی‌ها از ادامه فعالیت در بخش منابع گاز ایران دست کشیدند، شرکت نفت و گاز پارس از تعلیق موقت فعالیت چینی‌ها خبر داد. با این حال فروش نفت ایران به چینی‌ها افزایش یافته. از جمله در 14 مرداد ماه گذشته، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که حجم سالانه واردات نفت بسیار سبک چین از ایران 40% افزایش یافته است. به گفته سفیر چین در تهران، حجم داد و ستد آن کشور با ایران در 4 ماهه اول سال جاری خورشیدی به بیش از 13 میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال 1389 خورشیدی 55% افزایش نشان می‌دهد. در هر حال بازار ایران برای کمپانی‌های چینی بسیار جذاب و سودآور است، به نحوی که برخی از آنها تحریم‌های سازمان ملل متحد را نیز نادیده می‌گیرند. در رابطه با نقض قوانین تحریم‌ها، تا کنون چندین شرکت چینی خود از سوی آمریکا مورد تحریم واقع شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در رأس هیئتی از دیپلمات‌های ارشد این کشور از پنجشنبه گذشته به مدت 3 روز با مقام‌های عالی رتبه چینی گفتگو کرده که از آن جمله مسائل مربوط به اختلاف‌های ارضی این کشور با تایوان در دریای جنوبی چین و همچنین اختلاف‌های مشابه بیجینگ یا پکن با ویتنام، برونای، مالزی و فیلیپین بر سر مرزهای آبی و منابع فلات قاره را شامل می‌شده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150. نوبت به یک گزارش ورزشی میرسه. تیم پرسپولیس در جایی و در مسابقه ای برنده شد که کمتر کسی احتمالش رو میداد. شرایط بد زمین، روحیه خوب داماشگیلان، فشار سکونشین ها و افکار عمومی علیه سرمربی پرسپولیس و تیمش از جمله دلایلی بودند که چنین پیشبینی رو رقم میزد. روز شنبه همینطور در هفته 12 لیگ برتر تیم نفت تهران با کمی چاشنی شانس صدرنشین جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شد. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم فوتبال نفت تهران که در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم شگفتی ساز لقب گرفته، بار دیگر در رأس جدول قرار گرفت. تیم نفت روز شنبه در هفته 12 لیگ برتر البته خوش شانس هم بود، چون تیم شاهین بوشهر 1 گل به خود زد و این گل در پیروزی 2-1 تیم نفت مؤثر بود تا پیشاهنگ شود و بالای دست استقلال قرار گیرد. تراکتورسازی تبریز هم با پیروزی در شیراز مقابل تیم سپاسی خود را به رده 3 رسانده، زیر دست استقلال و بالاتر از سبای قم. ولی این رده بندی ممکن است امروز تغییر کند، چون استقلال در تهران با تیم ته جدولی مثل سرچشمه بازی دارد و می تواند با 1 پیروزی بالای جدول را پس بگیرد. تراکتورسازی هم در صورتی در مکان 3 ماندگار می شود که امروز سبای قم در آبادان پیروز نشود. به طور خلاصه 2 بازی از 5 مسابقه امروز، یعنی سبا با نفت آبادان و استقلال با مثل سرچشمه، تکلیف 4 تیم بالای جدول را تعیین می کند. اما دیروز شنبه نگاه های اکثر فوتبال دوستان در ایران به رشت دوخته شده بود، جایی که پرسپولیس به میدان می رفت مقابل تیم داماشگیلان تا 4 پیروزی را ظرف 12 هفته کسب کند. نتیجه 3-2 بود به سود پرسپولیس. گرچه بارندگی شدید در رشت وضعیت زمین را نامساعد کرده بود، ولی ابراهیم قاسمپور سرمربی داماشگیلان از بازی هر دو تیم تعریف می کرد و آن را زیبا می خواند. و البته به نکته دیگری هم نیز اشاره داشت که کنایه به پرسپولیس بود.
اما هم پرسپولیس شاید میشه گفت که از زیباترین بازی‌هاشون ارائه دادن، مخصوصا توی زمینی که خب لغزنده بود، بارندگی هم زیاد بود و حالا جایی که صحبت میشد میگفتم که بازی دیگه هر کی خوب بزنه زیرش برنده است.
حمید استیلی سرمربی پرسپولیس هم ضمن تعریف از بازی معتقد بود شرایط جوی اجازه نمیداد بازی روی زمین دنبال شود و تلویحاً توپ‌های هوایی یا به قول قاسمپور بازی بزن زیر توپ را مورد تایید قرار میداد، ولی از سوی دیگر مدعی بود که پرسپولیس روی زمین بازی میکرد.
بازی خیلی خوب و سختی بود، شرایط جوی خیلی اجازه نمیداد بازی روی زمین باشه. حالا تا حدود تیم ما بیشتر روی زمین بود، تیم حریف بیشتر بازی مستقیم انجام میداد. توی هر دو تا نیمه سعی کردیم کنترل بازی رو به دست بگیریم.
به صورت بعد از نتایج ضعیفی که پرسپولیس در هفته‌های گذشته داشته، سرخپوش‌ها با این پیروزی تا رده 7 جدول بالا آمدند و تا حدودی از بحران و مسائل حاشیه‌ای دور شدند. به خصوص که لیگ برتر از روز دوشنبه به مدت 3 هفته تعطیل خواهد بود. این تعطیلی به خاطر دیدار تیم ملی فوتبال ایران است در برابر تیم ملی فوتبال بحرین در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی.
گزارش حبیب روشنزاده رو میشنوید، کارشناس ورزشی رادیو فردا، از تحولات دنیای ورزش و به خصوص دنیای فوتبال. با این گزارش به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 20 دقیقه دیگر و اخبار و گزارش های تازه تر از همین ایستگاه، یعنی رادیو فردا.
ارتباط با